بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 پس از نیم روز است به وقت تهران. درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر کجا که صدای ما را میشنوند. در نیم ساعت آینده من پریچهر فرزام همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره داریم کوتاه به مهمترین خبرها تو این ساعت از همکارم هومن سیسان.
با سلام. نشست بین المللی برای کمک به بازسازی و امنیت عراق روز پنجشنبه کار خود را در شرم الشیخ مصر آغاز کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق در سخنرانی خود گفت دولت برنامه بازسازی ملی را آغاز کرده است و نیاز به کمک‌های مالی هنگفتی دارد. به همین دلیل وی از همه بستانکاران درخواست کرد بدهی‌های عراق را ببخشند. در نشست روز پنجشنبه وزیران امور خارجه کشورهای همسایه عراق، عربستان سعودی، مصر، بحرین، نمایندگان اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی، نمایندگان 8 کشور صنعتی جهان و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل حضور دارند. در همین حال در حاشیه کنفرانس امنیتی عراق، کاندیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه دیدار کرد. وزرای امور خارجه سوریه و آمریکا به همراه دیگر کشورهای منطقه در این کنفرانس شرکت دارند. یک مقام بلندپایی ارتش آمریکا گفت سوریه اقداماتی را در جهت کاهش ورود شبه نظامیان به عراق صورت داده است. جنرال ویلیام کالویل، سخنگوی نیروهای آمریکایی در عراق گفت دولت سوریه اقداماتی انجام داده است تا میزان ورود شبه نظامیان خارجی از خاک سوریه به عراق کاهش یابد. آمریکا همواره سوریه را متهم کرده است به نیروهای شبه نظامی اجازه داده از خاک این کشور وارد عراق شوند. و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به ایران نسبت به افزایش تحریم‌ها علیه برنامه اتمی ایران هشدار دادند. در پی کنفرانس روز چهارشنبه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل در لندن، این کشورها هشدار دادند اگر ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره داریم به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. مهد از کنفرانس عراق در شرم الشیخ در محل برگزاری کنفرانس. گزارش الهه هکس درباره روز سوم ماه می، روز جهانی بزرگداشت مطبوعات. و گزارش دیگر از نقض آزادی مطبوعات در کشورهای چین، جمهوری اسلامی ایران، زیمبابوه، روسیه، ونزوئلا و مصر. و اکنون می‌پردازیم به نخستین گزارش. در نخستین روز کنفرانس بین‌المللی کمک به بازسازی و امنیت عراق، نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت دولت وی برای بازسازی کشور نیاز به کمک‌های مالی هنگفتی دارد. آقای المالکی از کشورهای شرکت کننده در کنفرانس خواست بدهی های عراق را ببخشند. مهتاب فرید خبرنگار رادیو فردا از شرم الشیخ محل برگزاری کنفرانس گزارش می‌دهد.
کنفرانس عراق که به میزبانی کشور مصر در شرم الشیخ روز پنجشنبه آغاز شد و قرار است تا روز جمعه ادامه پیدا کند، بیشتر تمرکز بر روی مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا است. هیئت ایران به سرپرستی منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران و حدوداً 30 نفر از اعضای کابینه، سفرا، خبرنگاران و همسرانشان که آنها را همراهی می‌کردند در این کنفرانس شرکت دارند. آقای متکی در سخنرانی خود گفت که قرار است ایران 1 میلیارد دلار به عراق وام بدهد و عراق وقت دارد تا 40 سال این وام را پرداخت کند. آقای متکی ضمناً اضافه کرد که جمهوری اسلامی ایران حاضر است 10 میلیون دلار هزینه هایی برای بازسازی عراق را پرداخت کند. آقای متکی با اینکه از ایالات متحده نام نبرد، اما در سخنرانیش گفت به خاطر سیاست های غلط نیروهای اشغال کننده امنیت در عراق وجود ندارد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که در کنار همتای خود مارگارت بکت وزیر امور خارجه انگلستان نشسته بود، در سخنرانی خود گفت که امیدوار است که با تعهد جامعه جهانی و کمک کشورهای شرکت کننده صلح و امنیت در عراق برگزار شود. و اما توجه این کنفرانس بر روی این مسئله متمرکز است که آیا ایران و آمریکا با هم ملاقات دو جانبه خواهند داشت یا نه. منوچهر متکی از صبح روز پنجشنبه بعد از سخنرانی خود چند ملاقات دو جانبه با کشورهای عربستان سعودی، مصر، سوئیس، انگلیس، کویت و بنگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد داشته است. به محض اینکه آقای متکی ملاقات‌های دربسته را ترک می‌کند، خبرنگارها و دوربین‌های فیلمبرداری به طرف او هجوم می‌آورند و هر حرکت او را زیر نظر دارند. هجوم خبرنگاران به حدی بود که یک فیلمبردار شبکه الجزیره از این کنفرانس برای رفتارهای تهاجمی‌اش اخراج شد. خانم رایسی از در ورودی سالن وارد این کنفرانس نشد. او از در پنهانی وارد این کنفرانس شد و بلافاصله تمام دوربین‌ها و عکاس‌ها به طرف خانم رایس رفتند. واکنش خانم رایس هنگامی که وزیر امور خارجه ایران سخنرانی خود را ایراد می‌کرد جالب بود. او بسیار دقیق به صحبت‌های آقای متکی گوش می‌داد، اما به نظر می‌رسید که گاهی هم با وجود اینکه سعی می‌کرد واکنش خود را بروز ندهد، اما کمی عصبانی به نظر می‌رسید. قرار است پنجشنبه ساعت 8 شب به وقت محلی شرم الشیخ آقای متکی کنفرانس مطبوعاتی داشته باشد. از کنفرانس امنیت در عراق در شهر شرم الشیخ، مهتاب فرید، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید و گزارشی دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، در حاشیه کنفرانس شرم الشیخ، کاندالیز رایس وزیر امور خارجه آمریکا با همتای سوری خود وحید المعلم دیدار و گفتگو کرد. گزارشی داریم در این زمینه از مریم احمدی.
گفتگوها در حاشیه کنفرانس بین المللی شرم الشیخ برای حمایت از نهادهای عراقی صورت گرفت. خانم رایس به مدت 30 دقیقه با وحید المعلم گفتگو کرد. وزیر امور خارجه سوریه پس از دیدار با خانم رایس در گفتگو با خبرنگاران ملاقات خود با خانم رایس را سازنده توصیف کرد. آقای معلم گفت ما درباره وضعیت عراق و اینکه چگونه میتوان در این کشور ثبات برقرار کرد گفتگو کردیم. ملاقات وزرای امور خارجه آمریکا و سوریه یک تغییر ناگهانی در سیاست خارجی دولت بوش به حساب می آید که تماس با دولت سوریه را با این توجیه که دولت دمشق به خواستهای ایالات متحده توجه نکرده قطع کرده بود. سوریه از سوی آمریکا متهم است که به ستیز جویان خارجی اجازه می دهد از طریق مرزهای سوریه عراق وارد عراق شوند. آمریکا همچنین خواستار تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه متهمان قتل رفیق حریری است. در گزارش سازمان ملل متحد در این باره از دست داشتن مقامات امنیتی سوریه و لبنان در قتل رفیق حریری صحبت شده است. کنفرانس شرم الشیخ تا حد زیادی تحت شعاع ملاقات خانم رایس با وزیر خارجه سوریه و احتمال ملاقات با وزیر خارجه ایران قرار گرفته است. خانم رایس و آقای متکی وزیر خارجه ایران هنگام صرف نهار تعارفاتی رد و بدل کردند، اما درباره سیاست صحبتی نکردند. به گزارش خبرگزاری رویتر، یک مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود گفته است اگر هم ملاقاتی بین دو وزیر خارجه صورت گیرد طبق خواست طرف ایرانی موضوع مهمی مورد گفتگو قرار نخواهد گرفت.
گزارش مریم احمدی بود درباره ملاقات وزیر امور خارجه آمریکا با همتای سوریه‌اش وحید المعلم. به گزارش دیگری توجه کنید از رادیو فردا. هوشیار زباری وزیر خارجه عراق در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط جزئیات بیشتری را در مورد خودداری اولیه ایران از شرکت در کنفرانس شرم الشیخ فاش کرد. وی میگوید ایران از جمله با حضور کشورهای غیر همسایه عراق در کنفرانس مخالف بود. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
هوشیار زیباری برخاست و تصمیم دولت عراق برای مصالحه و آشتی با همه گروه‌های عراقی مخالف به جز گروه‌های تروریستی القاعده تأکید ورزید. وی همچنین گفت در بیانیه پایانی کنفرانس شرم الشیخ جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق تعیین نخواهد شد مگر زمانی که نیروهای نظامی عراق قادر به تامین امنیت عراق شوند. وزیر امور خارجه عراق در ارتباط با حضور بیشتر کشورهای شرکت کننده کنفرانس شرم الشیخ گفت حضور 8 کشور بزرگ صنعتی سیاسی جهان و اعضای دائمی شورای امنیت در کنار کشورهای همسایه عراق اهمیت فراوانی در جهت تأمین ثبات و امنیت در عراق و همچنین تعهدات سیاسی و امنیتی آنان نسبت به عراق خواهد داشت. هوشیار زیباری در پاسخ به این سوال که آیا مخالفت اولیه ایران برای تغییر محل برگزاری کنفرانس از ترکیه به مصر به دلیل اختلافات دولت ایران با مصر صورت گرفته بود، گفت دلایل گوناگونی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشت. مهمترین آنها حضور 8 کشور بزرگ صنعتی جهان و 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت در کنفرانس همسایگان عراق در شرم الشیخ است که ایران بدان معترض بود. در این حال دولت ایران به طور روشن از تغییر محل برگزاری گرد همایی سخنی نگفته بود. نکته دیگر آن است که وحشت جمهوری اسلامی ایران از نفوذ و قدرت کشورهایی بود که برای اولین بار در کنفرانس شرم الشیخ حضور نیابند که الزاماتی برای تعهدات کشورهای شرکت کننده ایجاد خواهند کرد و همینطور تعهدات دولت عراق در داخل عراق که همگی باعث اعتراض جمهوری اسلامی ایران شده بود. هوشیار زیباری در مورد امنیت و ثبات در عراق گفت ما در مذاکرات خود با ایران گفته ایم که در غیاب نیروهای آمریکایی در عراق دیگر امنیتی باقی نخواهد ماند و اگر خواستار خروج نیروهای آمریکایی در عراق بشویم این فکر پیش می آید که کشورهای دیگر نیروهای نظامی خود را به عراق بفرستند. همانطور که در 11 کنفرانس قبلی همسایگان عراق این موضوع مطرح شد ولی به نتایجی مطلوب نرسید.
گزارشی بود از فریده رهبر درباره کنفرانس شرم الشیخ و خودداری اولیه ایران از شرکت در این کنفرانس. به رادیو فردا گوش میکنید و یک گزارش دیگر. روز پنجشنبه بزرگترین گروه سنی عراق نوری ارمالکی نخست وزیر شیعه عراق را متهم به قصور در انجام تعهداتش کرد. این گروه سنی بار دیگر تهدید کرده است اگر ارمالکی به تعهداتش عمل نکند از کابینه خارج خواهد شد. مانیا منصور.
روز پنجشنبه جبهه اتحاد ملی عراق که اعضای آن 44 کرسی از 275 کرسی مجلس این کشور را به خود اختصاص دادند در بیانیه شدیدالعن شکایت خود را از نوری ارمالکی منتشر ساخت، اما در این حال این بیانیه حاوی التیماتوم مستقیمی به ارمالکی نبود. تاریخ انتشار این بیانیه به نوعی برنامه‌ریزی شده که درست در روز افتتاح کنفرانس بین‌المللی شرم الشیخ که قرار است به بحران عراق بپردازد منتشر شود تا نگاه جامعه بین‌المللی را متوجه آن چیزی بکند که به عقیده این گروه قصور فاحش دولت المالکی است. ایالات متحده و همپیمانان عرب سنیش به دولت المالکی فشار می‌آورند تا مذاکرات واقعی آشتی ملی را با اقلیت سنی مذهب که زمانی زمام امور کشور عراق را در دست داشتند آغاز کند و شبه نظامیان شیعی تندرو را به خاطر دامن زدن به خشونت‌های فرقه‌ای و همچنین دخالت ایران در امور داخلی عراق را تحت کنترل درآورد. خروج عرب‌های سنی از دولت المالکی می‌تواند اعتبار او را خدشه‌دار کند و بر این نظر دامن زند که دولت او فرقه گرایی را در دستور کار خود قرار داده است. روز پنجشنبه در اجلاس شرم الشیخ نوری المالکی به نمایندگان شرکت کننده در اجلاس خاطر نشان کرد که دولت او در حال حل مشکلاتی است که باعث تفرقه در کشور شده است. آقای مالکی گفت دولت او سعی در برقراری آشتی ملی و تقسیم نفت و ثروت ملی بین گروه ها را دارد. وی گفت همچنین سعی دارد به تقاضاهای گروه های سنی رسیدگی کند و بعضی از اعضای حزب بعث صدام حسین را دوباره بر سر کار بیاورد. اما سلیم عبدالله رهبر نمایندگان سنی مجلس عراق معتقد است نوری المالکی پیشرفتی در تعهدات خود نداشته است. در بیانیه این گروه آمده است که خدمات اجتماعی در عراق نزول کرده، درگیری‌های فرقه‌ای افزایش یافته، نیروهای امنیتی کشور سیاسی شدند و فساد در برخی از اجزای دولت دیده می‌شود. سلیم عبدالله به گزارشگران گفت اگر دولت به تقاضاهای گروه سنی بی‌توجهی کند از مقام خود استعفا می‌دهد. او اضافه کرد اگرچه دیالوگ را به حرکتی عملی ترجیح می‌دهد. او گفت ما در چارچوب زمانی کوتاه فرصت دیگری به دولت می‌دهیم. این فرصت از یک ماه تجاوز نخواهد کرد. سالم الزبیمی معاون امنیتی نوری المالکی و عبدالقادر البیدی وزیر دفاع هر دو سنی مذهب هستند. نظر غالب این است که نوری المالکی که به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح بر مسائل امنیتی کنترل دارد، قدرت این دو مقام سنی مذهب را محدود کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
رادیو فردا و گزارشی دیگر. لوئیز آربور، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به مناسبت روز سوم ماه مه، روز جهانی بزرگداشت مطبوعات، خواستار پایان دادن به روند عدم مجازات جنایتکاران علیه خبرنگاران در جهان شد. همچنین در بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر از دولت‌های جهان خواسته شده تمامی سعی و کوشش خود را برای حفظ و ضمانت حق آزادی آرا و عقاید و امنیت خبرنگاران به کار گیرند. الهه هکس گزارش می‌دهد.
به مناسبت روز جهانی بزرگداشت آزادی مطبوعات، خانم لوئیز آربور، کمیساریای عالی حقوق بشر، خواستار خاتمه یافتن خشونت علیه روزنامه‌نگاران در جهان شد. در پیام کمیساریای عالی حقوق بشر آمده است: روز جهانی بزرگداشت آزادی مطبوعات موقعیتی را برای گرامی داشت یکی از اساسی ترین اصل‌های حقوق بشر که اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز آن را محترم شمرده فراهم می‌کند. خانم آربور در بیانیه خود به مناسبت روز سوم ماه می، روز جهانی بزرگداشت آزادی مطبوعات، می‌گوید هرگز بدین اندازه کشورهای جهان مدعی احترام و حمایت نسبت به کار آزادانه وسایل خبری و ارتباط جمعی نبودند، اما در این حال کسانی که به همه ما امکان آگاهی و دسترسی به اطلاعات برای ساختن یک جامعه آزاد را دادند تا این اندازه مورد خطر و تهدید قرار نگرفتند. کمیساریای عالی حقوق بشر در بیانیه خود ادامه می‌دهد: تنها در سال 2006 بیش از هر زمان دیگری در گذشته 150 خبرنگار و کارکنان وسایل ارتباط جمعی به قتل رسیدند. در همین رابطه کشورهای جنگ زده بزرگترین قتلگاه خبرنگاران در سال گذشته بوده است. لوئیز آربور در بیانیه خود می‌گوید کارکنان وسایل خبری و روزنامه‌نگاران اغلب به طور تصادفی قربانی نبردهای نظامی بودند، اما آنچه مایه نگرانی است آن است که به طور روزافزونی در این نبردها خبرنگاران عمدن هدف قرار گرفتند. در بیانیه آمده است در کشورهایی که صلح نیز برقرار است، به گفته خانم آربور، خبرنگاران در این کشورها هم توسط دولت‌ها و گروه‌های نظامی و هم جنایتکاران نیز مورد تهدید، ارعاب و یا به قتل رسیدند. در بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر همچنین آمده است آنچه هشدار دهنده و خطرناک به نظر می رسد آن است که چه در کشورهای جنگ زده و یا در کشورهایی که در آن آرامش برقرار است، ضاربان و قاتلان روزنامه نگاران و خبرنگاران بدون مجازات باقی ماندند. در همین رابطه لوئیز آربور به دولت‌های جهان هشدار می‌دهد که آنها موظفند حق آزادی بیان را محترم شمارند و نمی‌بایست مانع و سدی برای آن فراهم آورند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی بزرگداشت مطبوعات از همه دولت‌ها می‌خواهد که تمامی سعی و توان خود را برای حفظ آزادی بیان و ابراز آرا و عقیده به کار گیرند و همچنین امنیت خبرنگاران را تضمین نمایند و عاملان جنایت علیه خبرنگاران را مجازات نمایند.
گزارش الهه هکس بود در رابطه با روز جهانی آزادی مطبوعات. سازمان سخن پراکنی آمریکا که اجرا کننده برنامه‌های رسانه‌ای غیر نظامی ایالات متحده است، روز اول ماه می با همکاری خانه آزادی که یک سازمان غیر انتفاعی است، کنفرانسی درباره آزادی مطبوعات تشکیل داد. این کنفرانس که در ساختمان کنگره آمریکا برگزار شد، به امر آزادی مطبوعات که در بسیاری از کشورهای جهان مورد تجاوز قرار می‌گیرد، پرداخت. تعدادی از مقامات دولتی و کارشناسان و پژوهشگران در این زمینه در پنل‌های مختلف گرد هم آمدند تا به نقض آزادی بیان و محدود کردن آزادی رسانه‌ها در کشورهای مانند کوبا، جمهوری اسلامی ایران، چین، زیمبابوه، روسیه، ونزوئلا و مصر بپردازند. کارن هیوز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امر دیپلماسی عمومی که سخنران اصلی جلسه بود، گفت:
Journalists that expose corruption and crime, they shine a spotlight on human rights abuses around the world, and perhaps for those very reasons, we are living in a time.
روزنامه‌نگاران از فساد و جنایات پرده برمی‌دارند. آنها نقض حقوق بشر را در سراسر جهان برملا می‌کنند و شاید برای همین است که ما در زمانی زندگی می‌کنیم که روزنامه‌نگاران در معرض خطرات بیشتری قرار دارند، در معرض خطراتی مانند تهدید، زندانی شدن یا کشته شدن. جفر گودمن، رئیس رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی که خود یکی از روزنامه‌نگاران پرسابقه است، یکی از پنل‌های را اداره می‌کرد که در آن به مسئله عدم آزادی مطبوعات در ایران، مصر و چین پرداخته شد. افشین مولوی که پوشش مسائل مربوط به ایران را برای روزنامه واشنگتن پست بر عهده داشته است، در این کنفرانس گفت:
I always remember the comment that Mashallah Shamsulvaizin, a prominent Iranian journalist, told me. He said, "We don't have a problem with freedom of expression in Iran. We have a problem with freedom."
من همیشه گفته ماشاءالله شمس‌الوائزین را که یکی از روزنامه‌نگاران برجسته ایران است، در یاد دارم. او گفت: ما مشکلی با آزادی بیان در ایران نداریم. مشکل ما برای آزادی پس از ابراز مطالبی است که بیان داشته ایم.
یکی دیگر از سخنرانان، السی هستینگ، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس کمیسیون امنیت و همکاری اروپا بود. وی به سخنان نخست وزیر ترکیه که پس از کشته شدن روزنامه‌نگار ارمنی تبار ترک بر زبان آورده بود اشاره کرد. نخست وزیر ترکیه گفته بود گلوله‌ای که شلیک شد به آزادی و اندیشه آزاد بود. بررسی درباره اهمیت آزادی مطبوعات نشان می‌دهد که در کشورهای غیر دموکراتیک دسترسی به اطلاعات صحیح کلید اصلی برای دستیابی به جهان آزاد است. پری لینک، پروفسور مطالعات آسیای شرقی در دانشگاه معتبر پرینستون و متخصص در مسائل چین، در این کنفرانس گفت که در چین رسانه‌ها در حقیقت در دو لایه قرار دارند. لایه‌ای که در آن سخن از ورزش و مد و عشق است و دسترسی به آن برای همه آزاد، و لایه‌ای دیگر که در آن از انقلاب فرهنگی، حزب کمونیست چین یا تایوان گفته می‌شود و عبور از مرزهای آن ممنوع. مسئله رساندن پیام دموکراسی به مردم کشورهایی که دولت کنترل رسانه‌ها را در اختیار خود دارد، دارای اهمیت ویژه است. در آنچه مربوط به رساندن پیام دنیای آزاد به جمهوری اسلامی ایران بود، افشین مولوی به مصاحبه مایک والاس، چهره سرشناس تلویزیونی پیشین شبکه خبری CBS با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اشاره کرد. آقای والاس در مصاحبه‌ای که حدود یک ساعت و نیم به طول کشید، هرگز درباره نقض حقوق بشر از رئیس جمهوری ایران پرسشی نکرد و هرگز درباره ضرورت برقراری دموکراسی نیز سخنی با رئیس جمهوری ایران نگفت. افشین مولوی سپس به یک خاطره جالب از دوران اقامت اخیرش در ایران اشاره کرد و گفت: یک روز من که برای خریدن چند روزنامه به یک روزنامه فروشی مراجعه کرده بودم، وقتی به منزل برگشتم دیدم که روزنامه جامعه که یک روزنامه اصلاح طلب بود، در درآخه یکی از روزنامه‌های محافظه‌کاری است که من خریدم. هنگامی که روز بعد دوباره به سراغ روزنامه فروش رفتم، مطلب را با او در میان گذاردم. روزنامه فروش در نهایت سادگی به من گفت: بله، من آن را در میان بقیه روزنامه‌ها گذاشتم، چون می‌دانستم که شما روزنامه‌نگار هستید و بنابراین این آشغال‌ها را نمی‌خوانید. افشین مولوی گفت اشاره روزنامه فروش به روزنامه‌های محافظه‌کاری بود که من روز پیش آن را خریده بودم. به رادیو فردا گوش می‌کنید و یک آگهی.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
به گزارش دیگر توجه کنید. در مناظره تلویزیونی میان دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که بیش از 20 میلیون بیننده داشت، نیکولا سارکوزی از حزب محافظه‌کار جنبش اتحاد مردمی، سگولین رایر رقیب خود را از حزب سوسیالیست به پرخاشگری و سگولین رایر نیز رقیب راستگرای خود را به فساد سیاسی متهم کرد. لیلی سعد گزارش می‌دهد.
نخستین نظرسنجی که در پی مناظره تلویزیونی میان نیکولا سارکوزی و سگولین رایر دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری فرانسه منتشر شد، حاکی از آن است که نیکولا سارکوزی از جناح راست با سخنان خود بیشتر رای دهندگان فرانسوی را متقاعد کرده است. اما مدیر تبلیغات سگولین رویال از حزب سوسیالیست میگوید این نظرسنجی اعتبار زیادی ندارد، زیرا تنها با شرکت 878 نفر انجام شده است. مدیر تبلیغات سگولین رویال با ابراز ناخشنودی از برگزاری این نظرسنجی میگوید این اقدام تنها در حمایت از نیکولا سارکوزی و به نفع وی انجام شده است. نظرسنجی که روز پنجشنبه و پس از مناظره دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری فرانسه منتشر شد، حاکی از آن است که سخنان نیکولا سارکوزی 53% و سخنان سگولین رویال 31% از شرکت کنندگان را متقاعد کرده است. 16% از شرکت کنندگان در نظرسنجی نیز میگویند هیچ یک از دو نامزد آنها را متقاعد نکرده است. بنا به گزارش‌ها مناظره نیکولا سارکوزی با سگولین رویال بیش از 20 میلیون بیننده داشته است. در طول مناظره سگولین رویال نیکولا سارکوزی را عضو دولتی خواند که در حال برکناری است و او را به فساد سیاسی متهم کرد. نیکولا سارکوزی که بنا به نظرسنجی‌ها از رقیب خود پیشی گرفته است، در مناظره تلویزیونی گفت که میزان پرخاشگری رقیبش او را متعجب کرده است. نیکولا سارکوزی در یک مصاحبه رادیویی در روز پنجشنبه گفت پرخاشگری سگولین رویال در مناظره تلویزیونی نمایانگر واکنشی است که احزاب چپگرا در مقابل کسانی دارند که با آنها هم عقیده نیستند. دو رقیب در مناظره تلویزیونی از نقاط ضعف خود دفاع کردند. سگولین رویال که در صورت پیروزی نخستین زن رئیس جمهور در فرانسه خواهد بود، میگوید نیکولا سارکوزی جرأت نکرد اتهاماتی را که در مبارزات انتخاباتیش علیه وی ایراد کرده در طول مناظره تکرار کند. سگولین رویال گفت نیکولا سارکوزی او را به یاد کودکانی می اندازد که همبازیشان را می زنند اما بلافاصله گریه می کنند تا همبازیشان مقصر شناخته شود. نیکولا سارکوزی در بخشی از مناظره تلویزیونی به رقیب خود از حزب سوسیالیست گفت اینقدر خشمگین نباش، رئیس یک جمهوری باید فردی آرام باشد. و سگولین رویال در پاسخ آقای سارکوزی گفت که خشم وی کاملا بجاست.
Et les parents, non, je ne me calmerai pas.
Pas du doigt avec
non,
ce,
si,
cet index
non.
pointé, parce que franchement,
non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas.
در حالی که بسیاری از مفسران میگویند اینکه نیکولا سارکوزی در طول مناظره آرامش خود را حفظ کرد یک امتیاز مثبت برایش محسوب میشود، برخی نیز معتقدند که خشمگین شدن سگولین رویال در مقابل آنچه وی بی‌عدالتی خواند به نفع نامزد حزب سوسیالیست فرانسه بوده است. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار است روز یکشنبه 6 مهر برگزار شود.
این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. برنامه 5 ساله برای ایجاد ثبات در عراق توسط سازمان ملل متحد و بانک جهانی پیشنهاد شد. در اولین روز کنفرانس امنیتی عراق در شرم الشیخ برنامه 5 ساله برای ایجاد ثبات در این کشور اعلام شد. این برنامه که تحت عنوان معاهده بین المللی با عراق معرفی شده است، از جانب سازمان ملل متحد و بانک جهانی حمایت شده است. بان گی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت معاهده بین المللی با عراق از امروز رسما به کار گرفته می شود. قدرت‌های جهانی به ایران نسبت به افزایش تحریم‌های شورای امنیت هشدار دادند. اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران نسبت به افزایش تحریم‌ها علیه برنامه اتمی این کشور هشدار دادند. در پی کنفرانس روز چهارشنبه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در لندن، این کشورها هشدار دادند اگر ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. دولت بریتانیا گفت یک سرباز این کشور در جنوب افغانستان کشته شده است. کشته شدن این سرباز بریتانیایی در استان هلمند شمار کشته شدگان ارتش بریتانیا را در افغانستان از سال 2001 تا کنون به 54 نفر رسانده است. روز یک شنبه هم یک سرباز دانمارکی در استان هلمند کشته شد. و سخنگوی ارتش آمریکا در عراق روز پنجشنبه گفت محارب عبداللطیف جابوری از اعضای ارشد القاعده در عراق که مرتکب شمار زیادی آدم ربایی و قتل شده بود، روز دوشنبه توسط نیروهای آمریکایی در شمال بغداد کشته شد. تلویزیون عراق تصاویری از یک جسد را نشان داد که گفته می شود جسد البغدادی است. منابع